بله، سوال بسیار مهمی هستش واقعا. بپرسیم از خودمون که آخه چه بر سر ما آمده، چه بر سر میهن ما آمده، چه بر سر هم میهن ما آمده که وضعیتی این چنینی برای خود، سرنوشتی این چنینی برای خود رقم زدیم. اینه که بگیم همش کار انگلیسه، همش کار امریکاست، همش کار آخونده، همش کار فلان. این نه اینکه اونها هیچ نقشی نداشتن، ولی سوالی که باید من از خودم بپرسم و توصیه میکنم شما عزیزانم از خودتون بپرسید اینه که من شخصی، من نه نوعی شخصی، چقدر نقش دارم در این سرنوشتی که الان هستیم و اگر که کار کردم چجور میتونم این کارم رو بیشتر انجام بدم برای ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر، هر کدوم به سهم خودمون، به نوبه خودمون. همین الانه بسیاری از هموطنان ما در زندانها هستن، دستشون بریده است از بیرون، دستشون کوتاهه. خودمون رو بذاریم جای اونها و ببینیم که اگر جای اونها بودیم، هموطنان دیگه‌ای که خارج از زندانها هستن چه کار میتونستن، از اونا دلمون میخواست چی کار بکنیم به عنوان یک زندانی، از کسانی که خارج از زندان ها هستن. اون وقت اون خلاقیت و ابتکار و اینها با عشق به همیهن، به عشق به وطن به وجود میاد در هر کدوممون و اون وقت میتونیم هر کدوم به سهم خودمون و به نوبه خودمون در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر مشارکت بکنیم. تاریخ امروز هم بگم، امروز جمعه 20 خرداد ماه 1401 برابر به 10 جون 2022 هستش. این عنوانی که جناب علی مطرح فرمودید به یاد آدم میندازه بهار عرب رو، آنچه که اتفاق افتاد در دنیای عرب با خودسوزی یک شخص، آقای محمد بوعزیزی اهل تونس که ظاهراً درسش هم خونده بود ولی درست مثل ایران به علت فسادهای اقتصادی رژیم سرکوبگر دست فروشی میوه و سبزی و از این چرخاگاری ها و اینجور چیزا داشت که مأمورین شهرداری باز دوباره مثل وطن ما حمله کردن بهش و اون چرخا و اینا رو گرفتن ازش و اونم هرچی اعتراض کرد یکی دو روز ظاهراً به جایی نرسید و بعدم رفت جلوی شهرداری ظاهراً خودسوزی کرد. فقط 10 روز طول کشید از زمانی که این شهروند تونسی فوت کرد تا اعتراضات به بهانه اون در خیابون‌ها زیاد شد و اون رژیم قدر قدرت، واقعا هیچ کی اصلا فکر نمی‌کرد که آخه تو تونس چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته با این پشتیبانی‌هایی که از غرب و شرق و دیکتاتورهای دیگه‌ای تو منطقه ازش میشه، چطور این تونستش که به اصطلاح آقا رو اونجوری بترسونه که سوار هواپیما بشه به اتفاق خانوادهش و از تونس از ترس فرار کنه بره عربستان. 10 روز فقط اتفاق افتاد. در عرایز دیگه‌ای که کردم، کشورهای دیگه یه مثال زدم که همه چند روز تا چند هفته، حالا چند تاشو میگم براتون، مثلا برای سودان فقط 4 ماه، فقط الجزایر فقط 2 ماه، اون تغییر تحولات بزرگ اخیراً فقط 2 ماه در عراق، در مصر با اون شعال ارحل فقط 18 روز حسنی مبارک رفت، لبنان باز اون تغییر تحولات بزرگ 13 روز، تونس 10 روز، رومانی 8 روز فقط، اون چاوشسکو از سفر ایران هم داشت برمیگشت که همونطور که مثل این آقای خامنه ای که رفتش تو مقبره آقای خمینی، اونا هم کاملا کنترل شده و دستور از بالا از اون ساندیسخورای رژیم جمع کرده بودن که برن در سخنرانیشون شرکت بکنن و دست بزنن، کف بزنن و اینجور تظاهرات پروپاگاندا رو انجام بدن که یه مرتبه یه چند نفر از اون وسط شروع کردن هو کردن و سوت کشیدن و اینا. اصلا برید ببینید توی کانال توی یوتیوب هست فراوان که اصلا اون قیافه آقای چاوشسکو و همسرش چه قیافه ای رو پیدا میکنه. اون آقای قدر قدرتی که واقعا رو ابرا سوار بود و حکمرانی میکرد، چه مرتبه یهو مثل حباب میتره که با بعد از چند روزم به اصطلاح اعدام میشه، هم خودش هم همسرش. حالا آیا آقای خامنه‌ای و شرکا قدر قدرتانی که تو ایران رژیم رو نگه داشتن سر پا، آیا اونا درس میگیرن؟ نه، درس نمیگیرن. آیا تقصیر اوناست که سرنوشت اینها شده؟ بله، ولی من به عنوان یک شهروند و شما به عنوان یک شهروند چطور میتونیم به سهم خود، به نوبه خودمون در این به اصطلاح تغییر کردن وضع به سمت بهتر، بهتر، خوب و خوبتر، نه اینکه زندان بد و بدتر، افق باز انتخاب‌های حقوند بین خوب و خوبتر، اونو که لایقش هستیم ما. هر کسی به سهم خود، به نوبه خود چطور میتونه این کارو بکنه؟ چرا بایستی که 4 نفر در قطار، حادثه قطار تو آلمان کشته بشن؟ خیلی هم بده، خیلی هم ناراحتیم از اینکه این 4 نفر مردن. در تمام جهان سر تیتر خبرها بود که بیا و بگیر و ببند و 4 تا کشته شدن، و خیلی هم بد بود که 4 نفر انسان بودن کشته شدن، ولی چرا هیچ کس نگفت که 41 نفر در حادثه متروپول کشته شدن؟ ما چه کردیم که اعتبار و آبرو نداریم در دنیا که رسانه‌های بین المللی، رسانه‌های خودمون هم یه جوری دیگه، حالا خودمون که مال ما که نیستش، که مال آقای به اصطلاح اشغال شده توسط آقای مطلقه هستش، ولی لااقل اون رسانه‌های بین المللی که امثال حادثه قطار آلمان رو پوشش میدن، ما چیمون کمتره؟ انسانیتمون چی کمتره از یک آلمانی؟ چه کردیم که این اعتبار و احترام رو در عرصه بین المللی نداریم؟ یا مثلا یک ساختمان 4 طبقه در شهر نوسود استان کرمانشاه فرو پاشیده که حالا فقط 2 تا کشتش رو کشتن بیرون، حالا بقیهش خدا میدونه که چند نفر دیگه، ظاهرن مال دیروز بود. یا مثلا کشته شدن 22 نفر در سانحه قطار مشهد یزد، اینا رو چرا هیچکی نمیگه؟ اونا آدم نیستن؟ یا چطور هستش که اقدام به خودکشی توی زنان و جوانان افزایش پیدا کرده؟ اسما رو هرچی که پیدا کنم میخونم، جون اونها عزیز، هموطنان ما هستن. آقای محمد دوانی 30 سالش بیشتر نبود، کارگر شاغل در یه شرکتی بود که قبل از اینه که همکاراش بیان سر کار، خودشو به دار آویزون میکنه و کشته میشه در 10 خرداد ما تو اردیبهشت ماه سال جاری. هم 2 تا کارگر شاغل، اونا رو اسمشون رو ندارم وگرنه میخوندم، در یک نونوایی خودشون رو کشتن در ممسنی. و آقای مجید بهجت نژاد، متأهل، پدر 3 فرزند کارگر در یاسوج، به علت مشکلات معیشتی قرض و غول زیاد داشته، خودش رو سوزونده. چقدر قرض داشته؟ یه چیزی حدود 300 دلار. نتونست از عهده بر بیاد. و این درست در حالی هستش که جانشین فرمانده کل انتظامی رژیم میگه که 300 میلیارد تجهیزات جدید برای سرکوب، برای یگانهای عملیاتی، یگان ویژه و این حرفا، برای سرکوب هموطنان ما، من و شما، دارن خریداری میکنن. سخت در شدن وضعیت زندگی افراد انقدر بد شده که معلومینی میبینیم که حالا کلیه فروشی و این حرفا که بود، حالا صندلی چرخدارشو یک معلولی یا یک معلولانی میفروشن. خب این دل ما رو به درد میاره، ولی چجور میتونیم که این رو در سطح بین المللی جوری به افکار عمومی برسونیم؟ چطور بتونیم عمل بکنیم؟ هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خود قهر نکنیم، نه اینکه بگیم که بابا ما که زورمون نمیرسه، اینا تمام دنیا علیه ما مردم هستن. هیچ کس که به درستی هم همینطوره، هیچ کس تو کشور ما یک نظام واقعا مردم سالار نمیخواد، ولی مردم سالار لازمش فرهنگ مردم سالاریه، لازمش فرهنگ حق مداریه. حق مداری اقلا به یکیش بپردازید، و اون حق مطلع شدن و مطلع کردن. این یکی رو که میتونیم از خودمون بخوایم، همین یکی رو. حق دیگه‌ای که میشه بهش به اصطلاح اندیشید و در احقاق اون خود آدم برای خودش تلاش بکنه، حق استقلال و آزادی و خودانگیختگی، در استقلال، در آزادی، در عدم وابستگی، اون حق مطلع شدن و مطلع کردن رو که میتونیم داشته باشیم. که الان ببینیم که متاسفانه تنور رو داغ دیدن قدرتمدارها و باز دوباره چندین دهه است که دارن در داخل ایران سعی میکنن یک بدیل وابسته درست بکنن و موفق نشدن. تلاش هاشون کاملا بی نتیجه مونده. حالا توی کشورهای همسایه ما از اون کنگره‌های آنچنانی مکرر درست کردن و عرض شود که بعضی هاش هم به نتیجه رسید و میبینیم که بعد از 20 سال مثلا تو افغانستان یا مثلا تو عراق چه بر سر اون کشور آمده. خب این کارو جلوتر از اونها، الان از سال 57 بیش از 4 دهه میگذره، قبل از اون هم در زمان آقای پهلوی چون زیاد معتقد نبودن به اینه که این به اصطلاح با کفایت و با لیاقت هست و میتونه سرپا بمونه، دنبال یک بدیل وابسته بودن، به طوری که خود آقای محمد رضای پهلوی سعی کرد به چند نفر که ظاهرا اون چیز جبهه ملی و وچه جبهه ملی رو یدک میکشیدن، مصدقی رو یدک میکشیدن، کمک خواست ازشون، ولی خب متاسفانه خوشبختانه همه گفتن نه، ولی متاسفانه یه نفر گفت آری و اون آری متاسفانه دیدیم که به علت سر ساییدن به آستان قدرت داخلی که یک عروسک خمشب بازی قدرت خارجی بود چه بر سرش اومد و در اون راه که رفت رسید به کودتای نوژه، رسید به عرشبت که رفتن به عراق و عرشبت که اون کارا رو به اتفاق جنرال اویسی برای کودتای نوژه و حمله صدام به ارزم به خدمت شما به تجاوز به مام وطن ما بود در واقع، ولی برای رسیدن به قدرت اون رو حلال که هیچی واجب میدید. رفتن در راه قدرت اون هست. در نتیجه الان اون کسانی که دمشون رو به دم قدرت خارجی بسل کردن براشون کنفرانس های مطبوعاتی آنچنانی میذارن، این پولای بی سر و تهی که براشون خرج میشه، خودشون که میدونن که هیچی نیستن. اقلن آقای بختیار یه چیزی از خودش داشت، سابقه مبارزه داشت، ولی یه کسی که حتی بیشتر از یه لوس نونور توی خانواده به اصطلاح مرفه شاه شاهان بزرگ شده که خودش که میدونه که چند مرده هر لاجه، اگه مثلا یه خورده به اصطلاح وضعیت رو ناجور میبینن در داخل ایران، هم قدرت خارجی هم قدرت داخلی نیاز داره به یک بدیل وابسته. قدرت خارجی دستش خالیه. شما مثلا تصور بکنید که اگر که یک نفر، حتی یک نفر، حالا حزب و گروه و دسته هیچی، یک نفر رو پیدا میکرد که یه خورده کفایت و لیاقت داشت، نه مثل این آقایی که علمش کردن تو کنفرانس های مطبوعاتی، حالا تازه دادخواه شده از ملت ایران، یادش رفته که خانوادش چیکار کردن با این ملت، کاری کردن که منجر شد به انقلاب. اونو من نمیگم، شما نمیگید، اونو خانم فرح پهلوی دیبا یا آقای اسدالله علم میگفتش که این کارا رو نکن آقای محمد رضای پهلوی، کار به انقلاب میکشه. نزدیکترین کسانش بهش گفتن و اون گوش نکرد و الان آقای قدر قدرت خامنه ای هم متاسفانه دوچار این توهم شده که، یا آقای مجتبی دوچار این توهم شده که نخیر، این حالا این خانه گسترده بخور و ببر و قدرت برقرار هست. ولی مردم ایران خیلی خوب درسشون رو یاد گرفتن، درس تلخ وابستگی رو دیدن که به کجا می انجامه و میبینیم که واقعا حتی بعد از اینه که این دوتا صحبتهایی که این آقا کرده جدیدن رو اینجور گذاشتن تو بوق و کرنایی که گذاشتن، در بین مردم اون بازتابی که فکر میکردن رو نداشته، برای اینکه میدونن این آقا از به اصطلاح چند مرده حلاجه، همطور که عرض کردم ما برعکس اونی که تبلیغ میکردیم. بله ببخشید صدای اومد، فکر کردم شما دارید چیزی میفرمایید. در برعکس اون چیزی که قبلا اینا تبلیغ میکردن که ما میدونستیم چی نمیخواهیم ولی میدونیم ولی نمیدونستیم که چی میخواهیم. اون موقع میگفتن همچی چیزی رو که اصلا یک غلط اصلا به لحاظ هر جوری بهش نگاه بکنید غلط. چطور میتونه آدم ندونه چی میخواد ولی بدونه که چی نمیخواد؟ الان هم میگن که حالا ما میدونیم که چی میخواییم ولی اون دیکتاتور صالح رو ما درسش رو پس داده برامون و اون تجربه رو دیگه نمیپذیرن ملت ایران. ما دیگه نشون دادیم در شعارهای کف خیابونها که منظور رفتن این دیکتاتور نیست، منظور رفتن مستبد نیست، منظور رفتن دیکتاتوری هست، منظور رفتن استبداد و نظام استبداد و نظام که چرس کنم ساختار استبداد و دیکتاتوری هست، نه اینکه یه مستبدی بره یکی دیگه بیاد جاش. مردم به وضوح گفتن نه شاه میخواییم نه رهبر، خیلی نه بد میخواییم و نه بدتر. خیلی از این دیگه واضح تر نمیشه، از این دیگه واضح تر نمیشه. یا اومدن گفتن که پشت به قدرت روی به ملت، از این واضح تر نمیشه. نگفتن فقط پشت به قدرت داخلی ولی روی به قدرت خارجی، همچی چیزی نگفتن. اون آقایی که فکر کرده که همچی اون که حالا مثلا توانایی تحلیل سیاسی اجتماعی روانشناسی جامعه رو که نداره که ببینه که حالا یه اومدن گفتن روح فلان شخص شاد، یه عده‌ای هم توی رسانه ها گفتن، خیلی جالب بود برای من، یه کسی که تجربه هم داره در سیاست، دستی بر آتیش به قول معروف داره، میگه همه ایران میگن فلان شخص روحش شاد. گفتم خب بیا ببینیم که این همه ایران شما بر چه اساسی میگی؟ شما رفتی در داخل ایران نظرسنجی کردی؟ رفتی تمام شعارهایی که در تمام ایران داده میشه رو اینا رو درصدشو گرفتی دیدی که چند درصد در کدوم شهر را میدن؟ آقای دکتر دلخواستی یه مقاله خیلی خوبی رو ارائه کردن که منتشر شده، اونو توصیه میکنم نگاه بکنید. همونطور که ایشون هم گفتن همچین شعاری در خود مشهد توسط بسیجی ها شروع شد و دیدن ای چیز بدی نبود، هم به درد قدرت داخلی میخوره هم به درد قدرت خارجی. به درد قدرت داخلی به این دلیل میخوره که بترسونه مردم رو از اینه که اگه من برم اینا میانا دوباره، و اونی که توی مغز مردم فکر میکنن دارن میکنن به غلط که بله این وضع اون وضع بد بود ولی این بدتره و تو زندانی بین بد و بدتر هستی، نه چنین چیزی نیست. اگر که واقعا بخواهیم که این رژیم عمرش طولانی تر نشه، باید همصدا نشین با سربازان گمنام جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم و بگیم که همه مردم دارن چنین شعاری بدن. نه، همچی چیزی نیست. هرچی که میگذره شعارهای کف خیابونها مردمی تر میشه، مردم سالارتر میشه. همونطور که گفتم میدونیم که چی نمیخوایم، استبداد نمیخوایم. میدونیم که چی میخوایم، مردم سالاری میخوایم. داریم، پیشنهاد شده توسط کسانی که درس خودشونو پس دادن، بیش از 4 دهه در خط استقلال و آزادی، سند اساسی دوران گذار در انتقال حاکمیت به ما مردم ایران روش فکر شده و پیشنهاد شده، در اختیار هست. قانون اساسی نه بر اساس یک ایدئولوژی بلکه بر اساس و پایه حقوق، حقوق پنجگانه اونم پیشنهاد شده. پس میدونیم چی میخواییم، میدونیم چی داریم، چیزی که جلو رومون بذاریم. منتها سانسور اندر سانسور اندر سانسور، منتها بوق و کرنا و باد کردن یک کسی که جالب بود توی تحلیل های اقتصادیش گفته بود که مسئله اینه که ما رنج میبریم از اگه درست یادم بیاد حرفی که زد، از بین رفتن صنعت توریست که ما وضعیتمون به این شکل هست. به به به. خب حالا روش‌های پیشنهادی برای اینه که چطور ما میتونیم همچین اتفاقی که افتاده در کشورمون که متاسفانه 1 و 2 تا 10 تا و 100 تام نیست رو، هر کدومش رو بتونیم به اتفاقی مبدل بکنیم، مثل اتفاقی که در تونس منجر شد به بهار تونس و بهار عرب، منتها با درسگیری از اون بهار عرب و با درسگیری از بهار ایران استقامت بکنیم در استقلال، در آزادی، در احقاق حقوق. گفتم حالا فقط به چند تاشم بپردازیم، غنیمته: حق اطلاع رسانی، حق اطلاع یابی، حق استقلال، حق آزادی. خب چیزایی که به نظرم میاد بخوام سرفصلاشو بگم، یکی عمل بودن و نه اینکه عکس العمل بودن، نه اینکه واکنش بودن، کنش بودن. اینه که ببینیم کی در کجا کیو زد، کیو گرفت، بعد بشینیم یک اعلامیه‌ای بدیم. کار بعضی از ارگان‌ها در خارج متاسفانه اینطوری شده. نه، عمل باشیم. الان به اندازه کافی به نظر من در کف خیابان‌ها هست، کافی که هرچه بیشتر بهتر، ولی اینا لازم هستش که این قطرات بارونی که در تمام ایران جسته و گریخته آدم می‌بینه، این تظاهرات، این اعتراضات تبدیل بشه به اعتصابات، اونم در با به اصطلاح دست دراز کردن، دست دوستی دراز کردن به بدنه این رژیم. بدنه این رژیم در جنگ روانیش صدا و سیما، به بدنه این رژیم در قوای سرکوب، قوای انتظامی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، و به خودمون و به اونها یادآوری بکنیم که اونها هم خواهران و برادران ما و از ما هستند. منتها باز میگم از بد روزگار در یک جای بدی قرار گرفتن که هرچی زودتر برگردن به آغوش باز مردم، سرنوشتای خوب و خوبتری برای خودشون درست میکنن. پیشنهاد بعدی منزوی نگه داشتن، منزوی کردن و منزوی نگه داشتن کسانی که با قدرت بشین و پاشو دارن، چه قدرت‌های خارجی، چه قدرت‌های داخلی. یک ایمیلی بزنید، یک تلفنی بزنید اگه تلفنشو دارید، یه تکستی بزنید، اینا رسانه‌های به اصطلاح شخصی، شبکه‌بندی‌های ارشد که رسانه‌های واسه شبکه‌بندی‌های اجتماعی فراوان در اختیار همه به صورت مجانی هست، دو تا تکست میشه زد، دو تا به اصطلاح اینستنت مسیج میشه زد که آقایی که شما پشتیبانی کردی از فلان شخصی که اومده پشت تریبون از قبل تدارک شده و داری به اصطلاح پشتیبانی میکنی در واقع از تجاوز خارجی به صورت نرم، نکن این کارو، ما وابستگی رو نمیپذیریم. و همینطور منزوی کردن نگهداران رژیم در داخل. هیچ لزومی نداره که آدم به کسانی که مثلا استاندار، شهردار، اینا چون به اصطلاح منصب یک قدرت غصبی در واقع، وقتی که میاد به خرابی های یک ساختمون، یک جایی که عرضم به خدمت شما قطار از ریل خارج شده، این حرفا، به اون مراجعه بکنه. در آبادان هموطنان عزیز ما یه فیلمی رو نشون دادن تو همین شبکه بندی های اجتماعی که شهردار، عرضم به خدمت شما، آبادان پا رو به فرار میذاره به خاطر شعار دادن، اگه درست یادم بیاد البته، شعار دادن مردمی که جمع شده بودن واسه اینه که عزیزانشون از زیر آوار بکشن بیرون. منزویشون کنید، نه با خشونت، با روش های خشونت زدا. اونا بی آبرو هستن، خودشون هم میدونن هستن. آقا اومده پشت تلویزیون این رژیم داره مصاحبه میکنه با مأمور این رژیم در جنگ روانی در داخل ایران، ازش سوال میکنه خبرنگار، اون آقا با کمال پررویی جواب میده که نه، از خطوط قرمزی هم نبایستی که عبور کرد. در برنامه زنده بود به نظرم آقای مخبر گفتش که بله، البته خطوط قرمز رو مردم تعیین میکنن. اینا ببینید چیزایی هستش که دیگه فقط این نیستش که 5 تا 10 تا 20 تا معلم برن شعار بدن، اینطور نیستش که چند تا مال باخته رفتن شعار بدن. در درون رژیم، در داخل جاهایی که حساس هست، اون صدای شکسته شدن پایه‌های متزلزل این رژیم به گوش میرسه و صداش بلند و بلندتر میشه. من هیچ وقت نگفتم اینا دو ما دیگه میرن، شش ما دیگه میرن، شش روز دیگه میرن. مثال زدم، مثالهای عملی و واقعی رو زدم در کشورهای دیگه، ولی در مورد ایران هیچ وقت نگفتم و نمیگم، برای اینه که این بستگی به ما داره. اگر که یک حد اقل لازمی از ما مردم فعال بشیم در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر، خیلی زودتر از اونه که همه فکر میکنن از جمله سردمداران این رژیم سقوط خواهد کرد. ولی اگه هر کسی بشینه منتظر که ببینه که نفر بعدی چی کار میکنه، میگه که مردم باید یه کاری بکنه، ما بالاخره نفهمیدیم این مردم کیان. طبق مطالعات بین المللی که شد در محققین دانشگاه هاروارد، بیشتر از 3.5% لازم نیست که در یک جنبش شرکت بکنن تا اون رژیم بره، منتها به شرطی که اون رژیم حقوق مدار باشه، خشونت زدا باشه. میگم حقوق مدار به دلیل اینکه مخرج مشترک فعالیت ها فقط میتونه حقوق باشه. چرا فقط رو به این سفتی میتونه بگی آدم؟ به دلیل اینکه فقط حقوق هستن که ذاتی بشر هستن. پس آدم میتونه اون رو بذاره وسط، بگه آقا من نمیذارم تو به حق من تجاوز کنی، من به حق تو هم تجاوز نمی کنم. بیا دوتاییمون، پنجتاییمون، صدتاییمون این رو بست بدیم، منتشر بکنیم، هرچه این جنبش حقوق مدار رو برای خشونت زدایی فرچ فراگیرترش بکنیم. اینطور هستش که در معدلش رو بگیرید بیش از 3.5% لازم نیست، یه حداقل لازم که میگم ایناست. ولی در یک جامعه مثل جامعه دلیر ایران با سابقه فرهنگی که داره، با 3 انقلابی که در عصر جدید کرده، اون به نظر من حتی زیر 3%. منتها بایستی که کم کم انشالله هر کسی به سهم خود، به نوبه خود بگه که من بیشتر چجور میتونم کار بکنم، وظیفه من چطور میتونه باشه. اون وقت دیگه اون آقا که دومشو بسته معلوم نیست به اسرائیل، به امریکاست، به موس، به کجا هست، اون دیگه جرأت نمیکنه بیاد از رو بخونه، تعیین تکلیف بکنه. حتی واسه اپوزیسیون شرم و حیا به اونایی که اعتبار رو، عرض کنم که آبروی خودشون رو از دست دادن تو این اپوزیسیون که دنبال روی مشروطه و سلطنت و اینجور چیزا شدن. بعضی هاشونم متاسفانه بگم، خوشبختانه بگم، استعدادهای خوبی هستن، با ناچیز دونستن خودشون، با عدم اعتماد به نفس فردی میگن از ما که بر نمیاد. حالا این آقا رو گذاشتن تو بوق و کرنا، بریم بگیم حالا سلطنت، بعدن یه کاریش میکنیم. نمیدونه که همین جوری بریم بگیم سلطنت هستش که باعث شده که یک عامل به یک عامل مهم تبدیل شده واسه بقای حیات این رژیم. مورد بعدی که میتونم به ذهنم میاد، مطالبات بنیادین و شعارهای پرشعور به جای شعارهای بی محتوا و خشونت گستر مرگ بر این و مرگ بر اون و اعدام باید گردد و روح فلان شاد و روح یکی شاد نباشه. و نه، بازنشستگان اومدن تو خیابون گفتن که فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، کف خیابون، نه تو رسانه های وابسته که من و تو و ما و شما باشه، به زعم خودشون سلمان اینترنشنال باشه، بی بی سی باشه، صدای امریکا باشه یا جاهای دیگه. نه، کف خیابون توسط خود ما مردم. یا نه شاه میخوایم، نه رهبر، نه بعد میخوایم، نه بدتر و از همه بهتر که به دل من خیلی میشینه، بیا بیرون هموطن، حقت رو فریاد بزن، حقت رو فقط یاد بزن، نگو مرگ بر این. همین بیا بیرون هموطن، ملت چرا نشستین، همین این هستش که اگر که واقعا جا بیفته در دل مردم بیشتر از اینی که هست و به اون حد اقل لازم برسه. مثالهاشو گفتم در کشورهای دیگه که به چند روز یا چند هفته یا چند ماه بیشتر از این قوی تراش نتونستن بمونن سر کار. خب نکته بعدی اینه که دیگه لازم نیست الحمدلله زور آدم بزنه که متقاعد کنه یک عده‌ای رو که این رژیم دیگه اصلاح پذیر نیست. انقدر فرصت سوزی کردن اصلاح طلبان که الان دیگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، بازم از کف همون خیابون‌های وطن عزیز ما میاد بیرون. خب حالا پس برگردیم به اون مثال‌هایی که زدم، اون مثال‌ها و اون تجربه تحقیقاتی که در تمام دنیا انجام شد به اون 3.5% که عرض کردم، نه با اصلاح رژیم مطالباتش اصلاح رژیم اصلاح ناپذیر نبود، بلکه در مثلا مصر میگفتن ارحل، صف وایسادن پاش تا اینه که دیکتاتور رفت. ولی ارحل در اونی که در روانشناسی و در فرهنگ ایران جا افتاده، به خصوص با این تجربه ولایت مطلقه پهلوی و به خصوص با این تجربه ولایت مطلقه فقیه، میبینیم که ارحل مردم منظورشون هرچی که میگذره بیشتر و بیشتر میشه نسبت به استبداد و دیکتاتوری، نه به مستبد و دیکتاتور، بلکه میخوان گذار بکنن از استبداد به مردم سالاری، گذار بکنن از دیکتاتوری به مردم سالاری، به دموکراسی. و این بسیار نوید بخش است. نکته بعدی که به ذهنم میرسه که عرض کنم، نپذیرفتن اپوزیسیون خارج از نظام در داخل کشور که خواهان حفظ نظام هستند. متاسفانه هم چوبشو خود اونها خوردن که این شعاری که خطوط قرمز فلان چیز رو نباید ازش عبور کرد، قانون اساسی رو گفتن که خط قرمز هست، نمیدونم این چیزهایی که گفتن، متاسفانه در سال 88 مطالبه اصلی جنبش شد رأی منکو. چرا؟ برای اینکه قانون اساسی و رژیم و گذار از این رژیم خط قرمز متاسفانه تلقی شد توسط کسانی که در توسط قدرت ها، اینو چندین بار با دلیل و مدرک عرض کردم خدمتون، توسط قدرت ها در مقام رهبری اون جنبش قرار داده شدن. ولی الانه نه، نمیپذیرن مردم که رأی من کو، با رفراندومی که در دو تا ظاهرن انتخابات ولی واقعا انتصابات اخیر نشون دادن، دیدیم که چطور مردم ایران نای بزرگی گفتن به این رژیم. پس کسانی که هنوز فکر میکنن که اگر که این رژیم بره مملکت بدبارد میره، اگر که این رژیم بره دین و ایمونمون برباد میره، اسلام عزیز برباد میره، نه، چون این رژیم هست اسلام در خطره، چون این رژیم هست میهن ما در خطره. هر یک روزی که میگذره خطر سوریه‌ای شدن ایران، خطر اوکراینی شدن ایران بیشتر هست تا وقتی که این رژیم هست. اینو هیچ چیز عجیب و غریبی نیستش که من کشف کرده باشم، بابا واضحه. ببینیم که چه بر سر سوریه و اوکراین و بقیه جاهای دیگه که روی به ملت نداشتن و پشت به قدرت، چه قدرت خارجی چه قدرت داخلی. پس اون کسانی که در مخالفین این رژیم قرار میگیرن، حالا چه در حصر هستن چه در خارج از حصر هستن، ولی در داخل ایران هستن، ولی حفظ این نظام رو فکر میکنن که از هنوز میگن اوجب واجبات هست، حالا به این تعابیر که نمیگن که آقای خامنه ای میگه دیگه، خیلی بد میشه براشون، ولی در عمل همون کار میکنن. به اونها هم بایستی که تذکر داد با کمال دوستی، با کمال خشونت زدایی. خب نپذیرفتن اپوزیسیون خارج از نظام ولی و نظام ولایت مطلقه، ولی اونایی که به اصطلاح خواهان حفظ ساختار دیکتاتوری و عوض شدن چهره‌های آرای شده اون هستن. یعنی چطور بیاد مثلا بگه که نه، ما یک گروه به اصطلاح مجاهد هستیم و رئیس جمهورم داریم و ولی مطلقم داریم و اینا برن و ما رو برسونید به قدرت، یا اینکه نه، من کراوات میزنم و ریشم ندارم و توی صدای امریکا و توی من و تو و توی ایران اینترنشنال و توی بی بی سی و توی اوه بیا ببین که چه تریبونی به من میدن. در نتیجه من سمبول چی هستم؟ سمبول تمدن، دروازه های تمدن بزرگ هستم. نه، این حفظ نظام هست با یک شکل دیگهی که به سر و کلش آرایش نچسب مالیدن. خب حالا در کف خیابون‌ها باز دوباره شعارهایی رو می‌بینیم که خیلی جالب بود که نشون داده شد که در همون مال روحت شاد در خود مشهد شروع شد و در امنیتی ترین شهرهای ایران برد بیشتری پیدا کرد، مثلا قم، مثلا مشهد یا مثلا اصفهان حتی. ولی در جاهای دیگه مثلا همین توی آبادان دیدیم که مردم نپذیرفتن چنین چیزهایی رو. خب همون اونو تو دانشگاه اصطلاح تجمعات دانشگاه هم دیدیم، مال جدیدم نیست، مال قبل از کوویدم هست که 2-3-5 شروع کردن و وسط از اون شعارهای آنچنانی روحت شاد دادن، ولی بقیه دانشجوها با هوشیاری اونو نفی کردن و اون صدا بی صدا شد در بین شعارهای حق مدار بقیه دانشجوها. این کارو میشه کرد. اون وقت اون رسانه‌های خارجی هم که بسیج شدن واقعا در سراسر دنیا که حقنه بکنن یک وابسته‌ای رو به حلق ما مردم، اجازه نمیدهیم و با این کارهامون اجازه نمیدهیم که سوء استفاده نکنن از یک عده‌ای که مستعصل شدن و خود رو زندانی کردن بین بد و بدتر. روی کرده به خود مردم، نه رهبران سیاسی. متاسفانه میبینیم که بسیاری از این رهبران سیاسی یک جورایی هنوز دغدغه قدرت دارن. مسئله به قدرت رسیدن هست. من شک ندارم که اگر که یک جنبش خودجوش مردمی حقوند فراگیر بشه، از توی خود ما مردم ایران رهبر درست میشه. رهبر نه رهبر به اصطلاح از شکل آقای پهلوی و خمینی و خامنه‌ای و رجوی و اینها، نه، از نوع مردمیش، یعنی در واقع به اعتبار صحیح‌تر سخنگو پیدا میشه از بین خود ما که بسیار لایق، بسیار با کفایت و با مردم سالاری و حقوندی میتونه این دوران گذار رو به اصطلاح مدیریت بکنه. سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران هم که در دسترس هست، میتونید در سایت ها هست، در سایت منم گذاشته شده، میتونید اونجا تشریف ببرید و ببینید. کنشگری، مطلب بعدی که به نظرم میرسه، کنشگری در هسته های حقوق مدار. ببینید هسته ها رو مکررن راجبش صحبت کردیم، 2 نفر، 10 نفر، 5 نفر، 20 نفر که به هم اعتماد دارن، میشناسن هم دیگر رو، میدونن نفوذی حرفا توشون نیست، بسته به سنشون، بسته به تخصصشون، بسته به سلیقه‌شون. اگه هنرمندن، ساختن مثلا نماهنگ‌های مؤثر، کارهای هنری مؤثر، اگر که دستی بر دوربین و عرض شود که برنامه و رسانه و اینجور چیزا دارن، برنامه تهیه کردن و رسانه و اینجور چیزا دارن، تهیه کردن برنامه‌های مستند در رسانه‌هایی که مجانی در اختیار همه هست در سراسر دنیا. هیچ لزومی نداره آدم بی بی سی باشه و سی ان ان باشه. در کمال حق وندی هر کسی میتونه یک رسانه باشه، هر ایرانی. این رو من نمیگم، این رو عنوان درشت رسانه‌های بزرگ دنیا بود در جنبش 1388. هر ایرانی یک ژورنالیست، هر ایرانی یک رسانه‌گر. و به این ترتیب تلاش برای فعال کردن هموطنانی که هنوز تماشاگر و منفعل هستند، هنوز متنفرن از این نظام که چرز کنم، از این رژیم، و متنفرن از اینه که یک دیکتاتور دیگه بیاد جاش با فکل و کراوات، ولی منفعلن، هیچ کار نمی کنه، فقط تو تاکسی مثلا تو صف اتوبوس فوش میده. نه، 2 تا ایمیل که میتونی بزنی، 2 تا شعار که میتونی بدی، 2 تا تکست که میتونی بزنی، دو تا پست که تو فیسبوک و اینا که میتونی بذاری. احقاق حق مطلع شدن و مطلع کردن و با تأکید زیاد پرهیز از انتشار اخباری که از صحت اونها مطمئن نیستیم. الان ایاتون باشه سر آقای کرمی چه برای آوردن، سر اون گزارشی که بهش به دروغ داده بودن که یک دختری رو چکار کرده بودن، سوزونده بودن، نه سر از کانادا در آورد زنده و صحیح و سالم، معلوم بود کار امنیتیه. اصلا لازم به دروغ گفتن که هیچی، حتی لازم به اغراق نیست در گزارش کردن در مورد فجایعی که اینها انجام دادن، فقط همین رو نشون بده آدم. تو خیابون اگر که میگن تو برای چی حجابت کجه، نمیدونم چرا سگ داری تو ماشینت، نمیدونم چرا دوربین یا هر چیز دیگه‌ای که مردم رو مورد فشار قرار میدن، همونا رو هر کسی میتونه یه تلفنشو برداره فیلم بگیره که اون شخصی که تبدیل کرده خودشو به یک حیوان وحشی که اونجور حمله میکنه به خواهر من، مادر من، خواهر و مادر و برادر و پدر من و شما در کف خیابون ها، یه ببینه عکس خودشو تو خیلی توی دوربین ببینه که ای بابا مثل که همچین زیادم بدون سند و مدرک نیستش. تهیه سند از هر گونه تجاوزات به حقوق، چه در کف خیابونها دیدیم که توی اگه اشتباه نکنم تبریز بود که قوای سرکوب جلوی معلم‌ها بود، اگه اشتباه نکنم اینقدر خبرها خوشبختانه زیاده که دیگه بعضی وقتا سخت میمونه به ذهن آدم، که اونا جلوشون رو خیابون رو بسته بودن ولی بازنشسته بودن یا معلمان مسن بودن، همینجور میرن به سمت قوای سرکوب، اون صفی رو که راه رو سد کرده بود و میشکنن و میرن جلو. تعداد زیاده اینو فیلم گرفتن به همه جای دنیا پخش کردن. مجبور بکنیم CNN رو که گزارش بده و افکار عمومی امریکا رو به پشتیبانی ایرانیا بذاره. مجبور بکنیم BBC رو که گزارش بده، هم متروپول رو گزارش بده که ندادن به اندازه کافی، هم این جنبش های توی خیابون رو. الان هیچ خبری نیست در رسانه های بین المللی. چرا؟ برای اینه که این کشورهایی که به اصطلاح سلطه‌گر بوده و هستن قرنها، مسلماً نمیخوان یک نظام مردم سالار تو وطن ما بیاد سر کار، و همچنین تلاش بسیار زیاد از جلوگیری از محو کردن آثار جنایت ها و فجایع جنایت ها علیه بشریت. فیلم هایی رو دیدیم که دور خاوران دیوارهای بتونی کشیدن، دوربین گذاشتن و غیره و زالک. در شهرستان ها هم همینجور. صرف نظر از این چیزها، خودمون رو مدیون میدونیم با اون هموطنانی که جسدشون زیر اون خاک هاست. هرچه میتونیم بیشتر سند و مدرک تهیه بکنیم و اینها رو در اختیار بقیه قرار بدیم. مسلماً اینا تأثیر خواهد گذاشت. مسلماً کسانی که تو صدا و سیما هستن، توی قوای سرکوب امنیتی اطلاعاتی هستن، بدنشون اونا از ما هستند، از بد روزگار منتظرن که یه جنب و جوشی در مردم به وقوع بپیونده و دوباره نگن رأی منکو، بگن حق منکو، بگن ارحل. از بد روزگار اونجا هستن بسیاریشون. فشارها روی اونها بسیار بیشتره تا روی مردم معمولی. اون ذره‌بینی که روی قوای امنیتی اطلاعاتی نظامی انتظامی هست بسیار بیشتره تا مردم معمولی. راهشو مردم معمولی باز بکنن واسه اونه که اونا بتونن با اطلاعات، با اسناد و مدارک، با افشاگری، با امنیت کامل بپیوندن به مردم. مطالب بسیار بیشتری رو میشه پیشنهاد کرد. این رو نباید هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور منتظر بشن که یه عده بیان فکر بکنن بگن که 1, 2, 3, 4, 5 این کارا رو میشه کرد. اینو هر کسی میتونه بکنه. شما هموطنان عزیز من در داخل کشور بسیار بهتر در هر موقعیتی هستید، زمانه و مکانه، میتونید و باید این کارو بکنید. باید دستور نیست، باید اگر میخواید که از این وضعیت رهایی پیدا کنید، باید اگه نه میخواید همین این داره این قطاری که داره به سمت جهنم میشه رو یه جوری وای نسونیدش و سمتش رو منحرف نکنید به سمت بشریت و بهشت، باید در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر هر کدوممون به سهم خودمون به نوبه خودمون مشارکت بکنیم. هیچ راه دیگه ای نیست. خودمون رو گل نزنیم. وقت شما بخیر.
سپاس فراوان از شما. امیدوارم که مردم به حق و حقوق خودشون عمل بکنند و به یک نظام سراسر فاسد نبگویند. امیدوارم شما رو در برنامه آینده داشته باشیم. تا فرصت دیگر به درود میگیم. روز و روزگارم بر شما خوش.
وقت شما بخیر. ممنونم از دعوتتون. خداحافظ.
خداحافظ.